گیرد.
اگر ما با شما و با یک معلول روبرو شوم و بتونم به او کمک کنم، حداقل به او یک مقدار پول میتم تا او بتونه تا او پول کار بکنه و روزانه حداقل بتونه امرار معاش بکنه. بستگی به کل ملت داره که مسئولیت خود درک بکنن در قبال معلولین، باید کمک بکنن که اونا بتونن امو زندگی خود رو پیش ببرن. برای جوانای معلول خب بیشتر زمینا مساعد است، حتی میبینیم تیمای ورزشی برای جوانای معلول است، بسیار هم حمایت میشن به خاطر که چون معلول هستن، معلولای جنگ هستن، معلولایی که خودشان معلول بودن از وقت تولد.
زبیر زدران عضو تیم ملی کرکت معلولین افغانستان است. او موفقیت های زیادی به دست آورده است. او میگوید معلولیت ناتوانی نیست.
خودم فکر کردم که چون معلولیت ناتوانی نیست، باز من باید بتانم که من کرکت کنم. کلاگی رفیقایم، کلاگی فامیلیم گفته که گفتن هیچ آینده نداری، وقتی تان ضایع میشه، درس بخوان و همین چیزا. اول مشکل بودن، کلا گفتن هیچ آینده نداری، همین رقم چیزا گفتن. و وقتی که ما از 2012 اول مسابقه ما شروع شدن، تیمم جور شدن، بعد از او 2015 اولین سفرم به پاکستان بود، شهر کراچی. بعد از او فامیل هم رفیقا هم کلگی هم تشویق کردن که یک آینده داره ناله شما. بله اول هیچ کس اعتماد نداشت.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس می کنند و چگونه می توان جوانان معلول را تشویق کرد تا مانند جوانان سالم به موفقیت ها برسند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه که او خود نیز از ناحیه چشم معلول است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که آیا معلولیت ناتوانی است؟ آیا به معلول میشه گفت مریض؟
معلولیت مریضی نیست و هرگاه اگر با معلولیت به عنوان یک شخص مریض رویه میشه، طبیعتاً که ای از نقطه نظر روانی صدمات خود را میرسانه و افراد دارای معلولیت عقده‌مند میشن و هیچ وقت اعتماد بالای جامعه نمیکنن، بالای فامیل خود نمیکنن، یعنی به یک عبارت دیگه سوی اعتماد به وجود میآید. معلولیت یک پدیده اجتماعی است و این یک پدیده تاریخی است. به هیچ وجه معلولیت ناتوانایی نیست. معلولیت در واقع توانایی است. معلولیت همت انسان را بالا میبره، دید انسان را تغییر میده، دید انسان را مثبت میسازه و انسان را زیادتر وامی داره که زیادتر تلاش بکنه. برای یک ناتوانایی نیست، عناصر دیگه مثبت در وجود انسان اضافه میشه و ناتوانایی به او پدیده گفته میشه یا پدیده های گفته میشه که انسان با محدودیت مواجه شوه. مثلا امروز یک کسی که اگر درس نمیخونه، امروز یک کسی که از مهارت هایی که داره، از توانایی که داره استفاده نمیکنه یا استفاده نمیتونه یا نمیخواد، دست معلولیت است. امی رقم یک کسی که امروز دست به سرقت میزنه، دست به کارهای ناروا و مخرب یا فعالیت مخرب دست میزنه، این میتونه یک ناتوانایی باشه و اما ثمرش یا فایدهش برای خودش و برای جامعهش نرسه و یک دید منفی داشته باشه.
خب چگونه میتونیم یک جوان معلول روحیه بتیم تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنه و به موفقیت ها دست پیدا کنه؟
خب بی بستگی داره به چند عوامل. یک عامل اساسی از این برمیگرده به خود شخص که آیا شخص نسبت در خود چه نوع یک دید داره. اگر دید مثبت داشته باشه و دید بلندتر داشته باشه، این میتونه که به موفقیت ها برسه. اگر منفی باشه، طبیعتاً که هیچ کار صورت نمیگیره و او همیشه دلتنگ و ناامید میباشه نسبت بر خود، نسبت بر آینده خود و هیچ کسی هم او را کمک کرده نمیتونه، چرا که دید خودش منفی است. و دیگه عامل از یکی از جامعه است، یعنی اگر جامعه که زمینه را مساعد ساخته بتونه دید باستر نسبت به معلولیت داشته باشه، ای دو پدیده، یک شخص امیدوار، یک شخصی که نسبت بر خود دید مثبت داره، نسبت به آینده خود دید مثبت داره و در این زمان جامعه هم برش دید مثبت داره، زمینه را مساعد ساخته، او شخص میتونه بسیار به سادگی به نقاط یا به قله های موفقیت برسه و یک شخصی سالم و یک شخصی مثبت بین باشه.
خب نظر به این که شما هم خودتان معلول هستین و مشکلات زیاد را سپری کردین و همچنان درس خواندین، البته پیشرفت کردین، موفقیت های زیادی به دست آوردین، از لحاظ تجربه خودتان به جوانایی که معلول هستن چی گفتنی دارین؟ آنها چگونه میتونن که خودشان خود به یک جایی برسانن؟
پیشنهادات ما به عنوان یک شخصی که معلولیت دارم امی است که اولی که زندگی بسیار شیرین است، زندگی بسیار با مفهوم است، بناهن امید داشتن، دید مثبت داشتن و سر خود حساب کردن و اعتماد به نفس داشتن خودش عناصر عمده در زندگی است. من به عنوان یک شخصی که دارای معلولیت هستم همیشه نسبت به زندگی خود امیدوار بودیم و همیشه زندگی را شیرین و با مفهوم فکر کردیم و موانعی هم که برای ما ایجاد شده از او به آسانی و به خوبی عبور کردیم و این البته وقتی که میگم به آسانی یا به خوبی این یک چیز عادی و آسان نبوده، یعنی اگر یک شخصی که دارای معلولیت است اینا کوشش میکنن، تلاش میکنن و به موانع سر دچار میشن یا مواجه میشن یک چیز طبیعی است. این مربوط ما میشه که موانع را از طرف خود او طرف بکنیم، از بین ببریم و بتونیم که به عنوان یک شخص فعال در جامعه حضور داشتم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است، مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته من رشته پاور لیفتینگ بود که در رشته پاور لیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این معلولیتی که من به وجود خود داشتم ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و من امو رشته که زیاد علاقمندش بودم و به تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاور لیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشه یزی بودم و که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان من یک قهرمان باشم. رشته بعدی من که رشته بسکتبال بود، سر از اینکه ما پاور لیفتینگ میکردم و هفته 2 روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاور لیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته 2 روز ما در پاور لیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر از این تازه من خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاور لیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیه قطعا پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیه بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاور لیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاور لیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاینم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتنی که باید است بالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت، تیم ویلچر بسکتبال، از یک با ما تدایی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاچیم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم هنج تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که ما با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از این که من تلاش زیادتری میکردم نمیبندم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه، حتی زیادتر کسی که در خانه من رمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود که از این که با مشکلات زندگی من زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نبونه که من از خانه برایم و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالت خراب، یعنی اوجه که خودم می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سرم می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم موضوع رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یکونه مشوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده ما همسر ما بود که تا هم روز ما را حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت ما با او خواسته که دارم با او خواسته خود ما برسد و تا هم روز با می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به ما توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا ما بتانم به قهرمانی های بالای ما دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بده است هیچ وقت مانه ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفس های خود کوشش کردند که اگر دو دست دو پایشان کار نکرده از بازم همو خواست آرزویی که بوده از با هاشاره چشمان خود همو خواست خود برآورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز و تانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود
و فعلا هم که ما هفته دروز ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که ما در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که ما را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی از ایرام گرفتم که ما همراه از ایرام به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی از ایرام هستم که بعض اسنادهای ما تکمیل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاورلفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هستم که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاورلفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت قبلی تاریخ صنف هفتم مدنیت ویدی تدریس شد و خواندیم که فرهنگ و ویژگی‌های ادبی به عظمت این تمدن افزوده بود. امروز استاد برای ما دو تمدن را تدریس می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن فارس و تمدن هند است. در ابتدا در تمدن فارس می‌خوانیم که کی‌ها این تمدن را بنا نهادند. روابط آنان با سایر تمدن‌ها و حاکمیت‌های همجوار چگونه بود؟ این پرسش‌های اند که استاد در لابلای درس با آن پرداخته است.
ابتدا تمدن فارس و بعدا هم تمدن هند مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در درس‌های گذشته خواندیم که آریایی‌ها یک تعدادشان به طرف غرب مهاجرت کردند. همونایی که به طرف غرب مهاجرت کردند، اینا اول به ایران و بعدا به ترکیه رسیدن و تا خود به سرزمین‌های اروپایی رساندن. یک تعداد اینا که در ایران مسکن گزیده شدند، اینا تمدن‌های جدیدی را بنیان گذاشتند که به نام تمدن فارس یاد می‌شن. سیالک، جیرفت و شهر سوخته از جمله مشهورترین محلات باستانی ایران به شمار می‌رود. جمعیت‌های سیالک با مردم مناطق همجوار خود مندیگک و مردمی که در کناره‌های سند بود موهنجودارو و هرابه، اینا تجارت میکردن و داد و گرفت اموال داشتن. ناغاز قرن دهم قبل از میلاد بود که در ساحات غرب ایران مردمان ماد زمینه اولین دولت به وجود آوردن و هیرودوت، یکی از تاریخدانان مشهور، میگه که دایاکو قبایل ماد تحت پوشش خود قرار داد و اولین مهمترین حکمران این دوران هخامنچی ها کوروش بزرگ نامیده میشد و خود این دوره به نام هخامنچی ها یاد میشدن و اولین شخص اینا که حکومت ماتها را به وجود آورد عبارت از دایاکو بود. کوروش بزرگ در سال 558 قبل از میلاد اساس حکومت بر ایران گذاشت و سلسله هخامنچی ها به وجود آمدند. سلسله هخامنچی ها ادامه داشت که بعد از خود کوروش پسرش کمبوجیه و تا داریوش اول به قدرت رسید و 8 شاه بعد از او به قدرت رسیدند تا اینکه در سال 335 قبل از میلاد آخرین شاه هخامنچی ها توسط حملات اسکندر مقدونی از بین رفت. بعد از اسکندر مقدونی زمانی که به قدرت رسید تانست تمام حکومت هخامنچی ها را زیر اداره خود قرار بده، ولی بعد از یک مدت که ای وفات کرد و حکمرانیش سقوط کرد، تمدن فارس تحت اداره سلوکیت ها قرار گرفت. آخرین حکومتی که قبل از اسلام در ایران وجود داشت عبارت از ساسانی ها بود که مؤسس خاندان ساسانی ها به نام بابک یاد میشه و ساسانی ها به مذهب زردشتی معتقد بودند و بعد از بابک پسرانش اردشیر، بابکان و شاپور هم به قدرت رسیده و موفقیت های زیادی را به وجود آوردن. یکی از شاهان بسیار مشهور ساسانی ها شاپور دوم نام داشت که در سن 16 سالگی به قدرت رسید و تقریبا 70 سال پادشاهی کرد. آخرین حکمران سلسله ساسانی به نام یزگرد سوم بود که توسط مسلمانان در سال 641 میلادی حکمرانیش خاتمه یافت. تمدن مشهور دیگه عبارت از تمدن هند می باشه که مورخین هند باستان از تمدنش از منطقه هراپا و موهنجودارو حساب میکنن که 3000 سال قبل از میلاد یک جمعیتی که در شمال غرب هند زندگی میکردن یک مدنیت بسیار پیشرفته را ایجاد کرده بودن. موهنجودارو و هراپا یک تمدن بسیار پیشرفته داشت و ساختمان ها و ظروفی که از اونجا به دست آمده واضح میسازه که چقدر اینا مهارت در همون زمان داشتن. مثلا خانه هاشان دو منزله بود، سیستم نهرها و سیستم کانالیزاسیون حتی داشتن و اینا با کشورها و مناطق همجوار خود تجارت میکردن. آثاری که از اینجا باقی مانده نشان میده که ده ها هزار مردم در این شهر زندگی میکردن. تاریخ اساطیری هند باستان به اساس منابع مثل مهابهارتا و رامایانا اعتقاد داره و این در مورد تاریخ هند که مربوط ساحات همالیا و دریای گنگا می باشه این بحث را انجام می ده که در اون زمان یک نظام اجتماعی بردگی وجود داشت و تاریخ هند باستان به موساها محدود می شد. آریایان زمانی که به طرف هندوستان رفتن، اینا مردم مالدار بودن و به زراعت و باغداری هم آشنایی داشتن و آریایان مردم دیگه که به نام دراویدی هم یاد میشد اینجا هم زندگی میکنن به غیر از آریایی ها و اونا غریبترین مردم هند بودن و در هند اون زمان 4 قبیله وجود، 4 طبقه وجود داشت که برات از کشتاریان که جنگجویان بودن بر همین امو بزرگان مذهبیشان ویستا و سودرا بودن که ویستا طبقات پایین و سودرا هم مردم تجارت پیشه حساب می شدن. در قرن ششم قبل از میلاد بود که آیین بودایی به جامعه هندی آمد و توسط گوتاما ای انکشاف کرد و اساس گذاری شد. مردم به عبادت و قربانی های مختلف می پرداختن و در همین زمان بود که یکی از دوره هایی که تانست بودا را در هند انکشاف بده و عبارت از دوره موریایی ها بود که مؤسس ای خاندان چندراگوپتا به حساب می آمد و یکی از پرآوازه‌ترین پادشاه زمان آشوکا هم یاد می شه که او در انکشاف دین بودایی زحمات بسیار زیاد را انجام داد. در حدود سال 600 میلادی بود که در هند سه دولت حاکم شده بود و از جمله راجپوت ها یکیش در شمال هند بود و بعد از او هند تای حملات مسلمان ها قرار گرفت و تا سال یا تا قرن دهم میلادی بود که غزنوی ها، غوری ها و سلسله های دیگه به قدرت رسیدند.
بله شاگردان عزیز، در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را از خاص گذاشتن و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش ساعت درسی شاگردان صنف هشتم را خوش آمدید میگم. در تاریخ صنف هشتم امروز استاد برای ما وضعیت روسیه امروزی را در دو قرن متفاوت بیان میکند. در ابتدا روسیه در قرن وسطا را خواهیم خواند و در این بخش استاد برای ما چگونگی تهاجم بیرونی بر روسیه را تشریح میکند. میخوانیم که در این قرن مغلها با تسلط بر روسیه باشندگان آن را فرمانبردار خود ساختند و مالیات بزرگی را بر آنان گذاشت. در ادامه خواهیم خواند که پاسخ شاهزادگان روس به این تهاجم چگونه بود.
در قرون وسطا مصادف به زمانی بود که نورمنها از اقوام سویدنی بالای روسیه حمله کردند و اقوام اوسلاو که در روسیه اینا مسکنگزین بودند و زندگی بسیار ابتدایی داشتند، تمام قلمرو اینا رو جز خاک خود ساختند و شهر کیف به حیث مرکز انتخاب کردند و از اوجا با ترکیه و عراق تجارت خود آغاز کردند. دین این مردم عیسوی بود و اینا مثل دیگه مردم آسیا از حملات مغول‌ها در امان نماندند، بلکه مغول‌ها در سال در قرن 13 میلادی بود که بالای روسیه هم حمله کرد و قسمت‌های زیادی را تحت تسلط خود درآورد. اینا بالای شاهزادگان روسی ایام را کردن که یا برشان مالیه بده یا ای که اگر مالیه نتن در او حالت است که شهرهایشان می سوزانه و مردمشان قتل عام میکنه. در همین زمان بود که شاهزادگان روسی مجبور بودند که به مغول‌ها مالیه بپردازه و این پرداخت مالیه تقریبا 250 سال دوام کرد. بعد از او یکی از شاهزادگان روسی بود که به نام ایوان سوم یاد می شد و این دست به بغاوت زد علیه مغولان و از پرداخت مالیه انکار کرد. در سال 486 میلادی بود که ایوان سوم توانست تمام روسیه را تحت تسلط خود در بیاره و تمام شهرهایی که زیر سلطه مغولان قرار داد او را بعد زیر تسلط خود در بیاره. بعد از او در قرنهای هفدهم بود که خاندان رومانوف به قدرت رسید و اینا بیشتر خواستند که امی سلطه قدرت خود به طرف غرب و اروپا گسترش بدن. یکی از پادشاه‌های مشهور او دوران پتر کبیر بود و یه از خاندان رومانوف بود و زمانی که به قدرت رسید هدفش بود که تا روسیه را به یک کشور غربی و اروپایی تبدیل بکنه. به خاطر همین کاری به طرف اروپا رفت و یک سفر انجام داد و خود از آداب و رسوم او مردم آگاه ساخت. زمانی که او برگشت از اروپا به مردم امر کرد تا کالای کوتاه بپوشن و ریش خود بتراشن و خود مطابق فرهنگ غربی و فرهنگ اروپایی عیار بسازن. بعد از او کم کم به اصلاحات در ساختن مکتب ها و شفاخانه ها هم اعمال کرد، ولی مردم با فرهنگی که از اروپا آورده بود مخالفت نشان میدادن و این کسایی که با حکومت از مخالفت میکرد با طرز دید از او را یا اعدام میکرد و یا هم از کشور اخراج میکرد. حتی پسر خودش که مخالف بعض نظریه هاش بود او را هم به قتل رساند. پتر کبیر به طرف سویدن حمله کرد و یک جنگ بسیار بزرگی که در گرفت تانست تا سویدن شکست بده. بعد از او بود که کم کم به فکر ازی شد تا یک شهر را در طرف غرب روسیه بنا بکنه و او شهر را به نام پترزبورگ نامگذاری کرد که تا فعلا هم به همون نام یاد میشه. روسیه اوج قدرتش در قرن 18 بود، زمانی که کاترین کبیر به روسیه حکمرانی میکرد و او به علم و هنر توجه زیاد داشت و او هم مثل پتر کبیر در آرزوی زی بود تا بتونه روسیه را به یک امپراتوری بزرگ تبدیل بکنه. ابتدا بالای لهستان حمله کرد و پولند یا لهستان تحت تسلط خود قرار داد. بعد از او بالای ترکان عثمانی فشار آورد که تا اینا را جذب به بحیره سیاه کشتی‌های خود را بتن و کریمیا که یک جزیره در خود ترکیه بود ایره گرفتن و تانستن که کشتی های خود را در بحیره سیاه جای به جای بکنه.
در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت. بروی هم رفته خانم به نام کاترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کاترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه، زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخته و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می دید.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال می‌کنین. در ساعت قبلی تاریخ صنف نهم در درس امارت شیرعلی خان خواندیم که در این زمان فرصت به دست آمد که در آن سید جمال الدین افغان برای رشد علم و عرفان کوشید. در سلسله درس‌های از تاریخ افغانستان امروز حکمرانی امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان را می‌خوانیم. در بخش حاکمیت امیر حبیب الله خان می‌خوانیم که این زمان به دلیل شکست تهاجم دوم انگلیس بر افغانستان و به رسمیت شناختن حاکمیت امیر حبیب الله خان توسط انگلیس فرصت خوبی برای اصلاحات دست داد. در سلسله همین اصلاحات می‌خوانیم که امیر نخست به اصلاحات در کدام بخش‌ها پرداخت.
درس امروز ما در مورد حکومت امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان است که ما در فهرست خود سلطنت امیر عبدالرحمن خان و حبیب الله خان مورد مطالعه قرار میدیم. امیر عبدالرحمن خان در سال 880 میلادی زمانی به قدرت رسید که روزهای شکست انگلیس ها بعد از تجاوز دوم انگلیس ها به افغانستان بود. در همین وقت بود که زمان عبدالرحمن خان به قدرت رسید. اینا تا یک اعلامیه بسیار زود امیر عبدالرحمن خان به رسمیت شناختند. زمانی که امیر عبدالرحمن خان به قدرت رسید، خود به انجام دو وظیفه مکلف می دانست. یکیش تشکیل دولت متمرکز بود و دیگر هم به وجود آوردن اصلاحات اجتماعی بود که امیر عبدالرحمن خان تانست از تمام کوشش های خود به خاطر به وجود آوردن اصلاحات استفاده بکنه و حتی در بعضی از ادارات دولتی خود شخصا نظارت می کرد و چندین اداره دولتی زیر نظارت مستقیم خود شخص عبدالرحمن خان قرار داشت. عبدالرحمن خان متوجه شد که در این دوره به یک نیروی منظم ضرورت داره و از امو خاطر بود که تانست قوای منظم را شکل بده و نیروی نظامی کشور در این زمان به 90,000 تن می رسید. از کارهای مهم دیگه که امیر عبدالرحمن خان در زمان سلطنت خود انجام داد او عبارت از مسلمان ساختن مردم نورستان بود که زمان به نام کافرستان هم یاد می شد. نورستان یک منطقه صاحب العبور بود. اسکندر مقدونی و بعض جهانگشای دیگه هم که به این منطقه رسیده بودن نظر به سردی هوا و سختی راه‌ها که صاحب العبور است و راه مواصلاتیش درست ترمیم نبود از اون خاطر بود که اینا نمیتونستن که به نورستان برسن. عبدالرحمن خان یک استراتژی را در پیش گرفت و ابتدا راه‌های مواصلاتی را جور کرد، برشان سرک ساخت اینا و بعد از او اینا را به دین اسلام مشرف ساخت. گرچه جنگ های هم در این میان صورت گرفت ولی بالاخره مردم نورستان به دین اسلام مشرف شدند. امیر عبدالرحمن خان به خاطر ازی که بتانه قدرت نظامی خود مستحکم نگه داره، از امی خاطر بود که به پول نیاز دار و از رای جمع‌آوری مالیات زیاد کرد و باعث شد که عواید دولت یک مقدار زیادش از طریق جمع‌آوری مالیات هم به دست بیاید. امیر عبدالرحمن خان در مناسبات با ممالک اروپایی به دولت تزاری اعتماد نداشت و در روابط سیاسی خود با کشور ایران موقفش بی‌طرفی بود، اما در سال 1888 میلادی بود که در زمان علامه‌گذاری سرحدی انگلیس‌ها از کشور ایران طرفداری کردند و با حکمیت غیر عادلانه‌شان بدبینی را بین اینا ایجاد کردند که در این حالت بود که روابط افغانستان و ایران کم خراب شد. یکی از کارهای بسیار مهمی که در این دوره صورت گرفت و یکی از رویدادهای بسیار مهم تاریخی در کشور ما به شمار میره که تا فعلا مورد منازعه قرار داره، او عبارت از خط دیورن بود که نماینده انگلیس به نام تیمور دیورن در سال 1893 به نزد امیر عبدالرحمن خان آمد و توسط فشار سیاسی و اقتصادی بالایش خط دیورن در قبولان و همی خط در سال 1893 توسط هند برطانیوی علامه گذاری شد و به حیث مرز بین افغانستان و پاکستان تعیین گردید. بعد از امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان به قدرت رسید و امیر حبیب الله خان تقریبا 18 سال سلطنت کرد. در طول 18 سال سلطنت خود ابتدا بیشتر به تقوای مذهبی ارزش میداد و در رفت آمد زنان بعض قیودات را ایجاد کرد و زنانی که در محلات خرابات میرفتن از اونا خواهش کرد که از پیششان منصرف شد و همچنان او را امر کرد که به عوض تعذیب و مجازات شرعی خوبتر است که حبس وجود داشته باشه بر کسایی که مجرمین بودن و امر جلوگیری از خرید و فروش غلامان و کنیزان صادر کرد. امیر حبیب الله خان به معماری و ساختن قصرها علاقمندی زیاد داشت که از جمله قصرهای معروفی که در او زمان ساخته شده رباط‌های سراجه، قلعه سراج لغمان، سراج الامارت ننگرهار و سراج الامصار جبل سراج می باشد. در قسمت معارف هم حبیب الله خان کار بسیار مهم را انجام داد که از او جمله لیسه حبیبیه را در سال 1903 میلادی اساس گذاشت و دارای 3 دوره بود. به قسم مکتب حربی کابل در سال 1909 میلادی تأسیس کرد و امیر حبیب الله خان در بخش صنعت هم توجه داشت و فابریکه چرمگری در این زمان افتتاح شد و یک فابریکه دیگر در سال 1913 میلادی بود که فابریکه پشمینه بافی یاد می شد و دوچه برای عساکر دریشی ها آماده می شد. امیر حبیب الله خان در سال 1919 در کلگوش لغمان به صورت مرموز به قتل رسید و بعد از او ابتدا نصرالله برادرش که می خواست در جلال آباد به قدرت برسه ناکام شد توسط امان الله خان، چون امان الله خان حمایت زیاد مردم با خود داشت و بعد از امیر حبیب الله خان، امان الله خان زمام امور کشور را به دست گرفت.
در تاریخ حاکمیت عبدالرحمن خان خواندیم که در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی، آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و به بی‌ثباتی افغانستان افزود، فیصله در رابطه به خط فرضی دیورن بود که انگلیس‌ها آن را به عنوان سرحد بین افغانستان و پاکستان تعیین کردند. اما از آن زمان تا حال این خط فرضی هیچگاه از سوی افغان‌ها در دو سوی خط دیورن به عنوان سرحد رسمی شناخته نشده است.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید.
و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، امید با پایان ساعت درسی بار دیگر درس‌های امروز را با استفاده از کتاب مرور کنید و به پرسش‌هایی که در تمرین آمده پاسخ ارائه کنین. با امید این که روز خوش داشته باشید. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
عاشق در از من کجا پیدا میشه.